بك عرفتك وأنت دللتني عليك، دعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. اجمال سخنانی که در این قسمت از دعای ابو حمزه عرض شد این است که ما را متوجه می‌کنند که همواره در همه شؤون توجه به حق تعالی داشته باشیم و این توجه به او را هم از ناحیه خودش بدانیم. انسان باید توجه داشته باشد که در همه شؤون کمال استفادهش آن است که خدای متعال توجه داشته باشد و از او غفلت نکند. گرچه به حسب ظاهر گاه گاهی انسان حال دعا داره، لیکن دعوت الهی مربوط به زمان خاصی نیست و دلالت به سوی حق تعالی نسبت به امر محدودی و مخصوصی نیست. در هر امری اگر ما دقت داشته باشیم می توانیم از آن به حق تعالی راهنمایی بشویم. خدای متعال عالم و انسان را به گونه ای آفریده است که دلالت به سوی خودش همراه با وجود آنهاست. این طور نیست که ایجاد اونها و وجودشون جدای از دلالتشون به سوی حق باشد. این معنا که عرض میکنیم یه وجه دیگری است از این فراز که این معنا را هم قابل حمل است. قرآن کریم همه موجودات را آیه الهی می داند و این آیه بودن از اول وجودشون تا آخر وجودشون محدود به زمان خاص یا مکان خاص نیست و همواره خدای متعال در ارائه آیاتش به انسان با افاضه موجودات سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. برای فهماندن به ما تعبیر سنوریهم فرموده است. لکن ایجاد حق چه آیات آفاقی را و چه آیات انفسی را همراه است با دلالت آنها به سوی خودش. خدای متعال شهید و گواه است یا مشهود است. اگر موجودات با توجه آیتی به آنها توجه شود، مشهودیت حق تعالی برای انسان قطعی خواهد بود. منتها انسان در خود این روابط موجودات محدود می شود و غفلت زده می شود. قرآن کریم برای اکثریت مردم میفهمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اون اکثریتی که به دنیا مشغولند، اینها از آخرت غافل هستند. اما مؤمنینی که در مسیر تحقق به معارف ایمانی هستند، اونها از این اکثریت خارج می شوند. در سوره یونس هست که بعد از بیان آیات الهی ان فی اختلاف اللیل و النهار ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار به ما کانو یکسی. این یه دسته از انسان ها. دسته دیگر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. اینها از آیه بودن موجودات استفاده میکنند. در خود این آیات نمیمونند، به این آیات دلبسته نمیشند، از این آیات عبور میکنند به ذل آیه. اطمینانشون به ذل آیه است. دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. برای اینکه انسان از این غفلت بیاد تفکر لازمه. اون آیه اول در سوره روم بود، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. بعدش میخواد اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. تفکر موجب نورانیت قلب انسان آگاه است بنابر روایات. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثار الارض و عملوها اکثر مما عملوها و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این هم یکی از سوژه های تفکر که انسان در سرگذشت انسان های مؤمن به انسان های کافر، انسان های قوتور در دنیا فکر کنه. اون کسانی که برای خودشون برنامه ها می ریختند که همواره در ناز و نعمت، هیچ کس هم جلودارشون نخواهد بود، در همین دنیا به بنبست رسیدند. دماغشون به خاک مالیده شد. از اون طرف مؤمنینی که هرچند به حسب ظاهر گاهی بعضیشون جلوه‌ای در دنیا نداشتند، شاید از دیدگاه دنیا پرستان و دنیاداران ذلت و خاری داشتند، اما چه عزیز شدند. عظمتی بین انسان‌ها پیدا کردند تا چه رسد به نزد خدای متعال. این امور راهنمای ماست به سوی حق. از هر شیئی انسان میتواند راهنمایی بگیرد به سوی حق، منتها تنبه و توجه لازم. به واسطه تفکر انسان از هر پدیده‌ای درس توحیدی میتواند بگیره، هرچند پدیده‌ای باشد که مربوط به خودش باشه و اون فعالیت‌های وجود خودش رو که عجایب و غرایب در وجود انسان نهفته است. بلکه آیا فکر نمی کنن در خودشون افی انفسکم افلا تبصرون؟ در جای دیگر چنین تعبیری نیامده در قرآن کریم که درباره نفس انسان آمده. اینجا تحریص میکند ما را به دقت در خود و رسیدن به بصارت. لقد جاءکم بصائر من ربکم، مایه ها و اسباب بصائر از ناحیه خدای متعال برای این بشر آمده. منتها اگر انسان چشمش رو ببنده هیچ چی نمی‌بینه دیگه، یا چشمش رو باز بکنه اما عینک دودی بزنه همش سیاه می‌بینه. نه، اگر درست باز بکنه بخواد بفهمه باز کنه، بخواد که بازم میکنه اما نمیخواد بفهمه. ولهم اعین لا یبصرون بها، اونها عده‌ای از انسانها چشم را به کار میبندن اما نمیبینن. خب این دیدن ظاهری هم توجه لازمه تا برسه به اون دیده های باطنی. اگه شما فکرت مشغول باشه به یک جایی، چشمت هم باز باشه، عمل فیزیکی انجام میشه، عکس برداری میشه، اما شما نمیبینی، چون زیربنای دیدن به اون توجهه. اینها زمینش، زیربنای شنیدن به توجه، این صوت و خوردن صدا به پرده های سمع زمینشه. اگر توجه جای دیگری باشه میگه اصلا چی نشنیدم. حتی اینطور میشه، صدا زیاده اما میگه نشنیدم، مثل شخص بیهوش. شخص بیهوش فعالیت های فیزیکی حسب ظاهر انجام میشه، چون فعالیت های فیزیکی مربوط به اختیار و اراده و اینها نیست، کار طبیعیه. اون فعالیت خاص مربوط به خواستنه که شنیدن باشه، دیدن باشه، گفتن باشه و امثال این امور، که ثواب و عقاب هم بر همین هاست. آثار دیگر اجتماعی هم بر همین ها بار میشه. یک فعالیت ظاهری منوط است به اون توجه، انسان بخواهد به اون غیب مطلق راه پیدا بکنه. توجهش خیلی باید بیشتر بشه. همواره از این ظاهر عالم رد بشه به اون اسرار دیگری که داره و همینطور و همینطور. عبور کردن مادی نیست، عبور کردن توجهی است. اینکه ما اینو بشکافیم از نظر فیزیکی به غیب مطلق میرسیم، نه، این هر سر تو پاش ماده است، ظاهر این چنینه، اما تحققش به عالم غیب است. بعد از تحققش هم هستی مطلق باز هست. هو الاول و الاخر. اینها نیاز به چی داره؟ توجه مستمر دارد. نظر مستجد می فهمد انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک. ما دعوت رو فقط ندای انبیاء علیه السلام می گیریم، اونم زیاد گوش که نمی دیم، اما به هر موجودی که نگاه بکنیم دعوت الهی با او هست که بیا نزد من از طریق این موجود. ولو لا انت لم ادر ما انت. تو مرا به سوی خودت کشاندی. خب این فرازی است که بحث‌های لطیفی در برش می‌شود کرد، به همین مقدار بسه به فرازهای دیگر برسیم. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني وان كنت بطيئا حين يدعوني. در قسمتی از این دعا چند تا حمد برای خدای متعال آمده است. حمد اساساً ستایش موجود است به جهت کمالاتی که دارد و ظهور می‌دهد. که عمدتاً ما با ظهور اون کمالات برخورد میکنیم. وقتی که برخورد کردیم، از آن بهره بردیم، باید اظهار کنیم به او که این کمالات برای توست، تو خودت صاحب کمالی که این کمالات رو ظهور دادی. بحث درباره حمد بحث خیلی لطیفی است که در بعضی از مباحث ما از کردیم به برکت دعاهای امام سجاد علیه السلام، دعای اول صحیفه سجادیه. جلسات متعددی است درباره حمد، بیانات گوناگونی بحث شده، خیلی بحث عمیق و لطیفی است. یکی از کمالاتی که از حق تعالی ظهور کرده برای انسان، دعوت خاص انسان است در میان موجودات. از کردیم هر موجودی ما را دعوت به حق تعالی میکنه، خودمون هم ما را دعوت به حق میکنه، لیکن خدای متعال در بین موجودات انسان را خوانده است و جن را. این دو موجود ذی‌شعور مورد دعوت خاص خدای متعال هستند، منتها انسان دعوت اخصی از جن دارد که جن در اون مرتبه دعوت انسان، در مرتبه کمال یابی انسان نیست. نشانه این دعوتش هم این است که از همین انسان داعیانی را به سوی خودش برای انسان معرفی کرد. این دعوت باید با یک محتوایی باشه، محتواش را هم او داده. بذار این کمال از حق تعالی ظهور کرده است در عالم، ستایش مطلق برای خدایی است که این کمال از او ظهور کرده تا مرا به سوی خودش بکشاند. تا با دعوتش من متوجه او بشم، علاوه بر او، علاوه بر این اجابت هم میکنه، فرمود ادعونی استجب لکن. خود خواندن حق تعالی یک کمالی است برای انسان. که این کمال هم به واسطه دعوت او ظهور کرده است. بر این کمال کمالات دیگر را هم مترتب میکنه. استجب کمالات دیگر است. اگر استجب هم نبود، باز خود خواندن حق کمالی است برای انسان. این رو باید دقت داشته باشی. اینکه یک موجود ضعیفی قابلیت پیدا میکنه غنی مطلق را بخوانه، توجه بهش بکنه، از همه فقرا صرف نظر بکنه، به پیشگاه او برود و به او توجه بکنه، این یک کمالی است. آن وقت اجابت حق تعالی نسبت به برآوردن نیازمندی های انسان یه عنایت دیگری است. که خود خواندن حق نوعی اجابته، اگر خوب دقت کنی، چون فرموده ادعونی، چشم، من ادعونی را اجابت بکنم، دعا واقعا باشد خودش اجابت دیگه، اجابت این امره. این استجب به خاطر این است که عمدتاً ما ها تماییم دیگه، دنبال کسی میریم برای رفع نیازمندی ها. خب و اینکه ما جذب هم بشیم، این رو فرموده که بیا، قطعاً اگر بیایی من نیازمندیات هم برطرف میکنم. از ناحیه او این اظهار کمال است، اما از ناحیه من جز نقص چیزی نیست. و ان کنت بطیئا حین یدعونی، وقتی که منو میخونه، اقیم الصلاة آتو الزکات خوندنه دیگه، و همینطور این اوامر من کندی میکنم برای پیاده کردن این دعوت، اما او نه، او همواره منو میخونه، به سستی من نگاه نمیکنه. این خواندن او مرا نه به جهت نیاز اوست به من، که اگر من سستی هم بکنم باز میاد دنبالم، اون به جهت لطف گسترده اوست. این رو ما به پای خودمون نزنیم که من کسی هستم، نه، من کیم؟ این اقتضای کمال مطلق بودن اوست که همواره مخلوقش رو میخواد. در هر حالی میخواد نابود نشه، به طور کلی از او جدا نشه. بعد از اینکه فرعون غرق شد، خدای متعال به تعبیری خطاب کرد: ای موسی، خوشحال شدی؟ خب حضرت موسی علیه السلام از این جهت که دشمن خدای متعال از بین رفته، نبی الهیه، خوشحالی داره. اما خدای متعال لطفش بالاتر از مخلوقه. میخواد که این موسی تو خوشحال شدی چون او را نیافریده بودی. اگر واقعا به من دست دراز کرده بود، من جوابشو میدادم. واقعا به سوی خدای متعال دست دراز نکرد و به حضرت موسی علیه السلام دست دراز کرد. همین تعبیر رو هم نسبت به قارون داره در بعضی زوایا. دشمن سرسخته حق تعالی، اما چون مخلوقشه، آنی از افاضه فیض هستی او خارج نیست. تا توهم خروج رو داره، توهم انا ربکم الاعلا رو داره، خودش هم میدونه. ضعیفترین موجود بیاد او رو از پا در میاره. پس خدای متعال همواره انسان رو میخواند، در هر کجا، در هر مکان. اگر توجه به دعوت الهی در هر جا که آمد انسان غنیمت بشمره، نه یا حالا اینجا جای توجه نیست. حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام به خدای متعال عرضه میداد خدا یا بعض از مواقع هست که بعض از جاها هست که من خیلی بزرگ میدانم که تو رو یاد بکنم، جایی که به حسب ظاهر از ما قضاوت داره. وقت حالا میفهمد ذکری حسنون علا کله ها، توجه به من در هر جایی مطلوبه. گاهی حضرات علیه السلام در وسط بازار توجه به نعمتهای الهی میکردن، میفتدن به سجده. به حسب ظاهر زیاد جالب نبود این کار. راوی خدمت حضرت میگفت آه چون اینطوری میکنید، معلوم دارن میبینن. حضرت فرمود نه، معلوم نمیدونم. حالا از تصرفی میکردن چجوری بوده؟ لذا میبینیم در هر جایی برای ما یک دعایی، یک ذکری آمده. این از برکات مذهب اهل بیت علیه مصلات هست که ذکر الهی، دعا الهی توجه بغتالا را گسترش می دهند. در اون مکان و در اون شرایطی که جز غفلت از اونجا به حسب ظاهر بر نمی خیزد، که ورود به بازار و امثال این هاست، ورود به وادی ریاست و زمامداری و چه اونجایی که جایگاهش اقتضای توجه محض به حق تعالی رو میکنه، در خلوتهای شب، در نیمه های شب، این همش برای ما دستور داره. الحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. این هم یکی از حمدهای الهی است. ستایش مطلق برای خدایی است که من او را سوال میکنم به من عطا میکنه، گرچه وقتی که از من طلب قرض میکنه در دستورات شرعیه، چه واجبش چه اخلاقیش، من بخل می‌ورزم. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا می‌فرماید فیضاعفه له. کیست که به خدا قرض بده خدا هم زیادترش میده، زکات بده بیشترش، خمس بده بیشترش، صدقه بده جایگزین میاد، قرض بده همه قرض معروف. منزل الذی یقرض الله، منظور شاید این قرض خاص نباشه. جواب به فرامین، جواب مستد به فرامین مالی که انسان از خودش چیزی بده، ممکن است با معنای وسیعش به تبلیغ دین هم اعطای علم هم گسترش پیدا بکنه. هر چیزی که انسان از خودش خارج میکنه، چون به تعبیر قرآن کریم انفاق عام است دیگه، تنها به انفاق مالی منحصر نیست. در روایت هم که زیاده دیگه، زکات علم نشرش، این اگه انسان نشرش بدهد بیشتر میشه، نشر نده نه، چه بسا یادش میره انسان، چه بسا به جنبه های منفی علومش راه پیدا نمیکنه. کنه بازگو میکنه، دقت میکنه که صحیحش رو برساند، میره مجبور میشه مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، احساس مسئولیت میکنه. این چقدر زیاد میشه، شما میخواید درس بگید فرق نمیکنه حالتون با مباحثه. به هر حال خدای متعال این گونه است، او جواد مطلق است که هر وقت من سوال بکنم به من اعطا میکنه. در هر جا مکان برای خدای متعال مطرح نیست، زمان مطرح نیست، فقط سوال مطرحه، من سوال بکنم که زمینه گرفتن کمال را از حق تعالی آماده بکنم. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، سؤال مهیا کردن و مهیا شدن زمینه است، اعطا افاضه است. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چرا که سوال بکنید با آماده کردن ظرف و فهمیدن مسئول که من چی دارم سوال میکنم، اینا از جنبه های سوال ها، تا اعطا به همون اندازه باشه و مسئول و ان که خدای متعال باشه، اینا باید درست بشه. سائل باید معلوم بشه کیه، یک موجود محتاج. مسئول به چه چیزی نیاز داره، واقعا درک بکنه نیازش رو و بفهمه که اون چیست. سوم مسئول و ان که حق تعالی باشه. آتاکم من کل ما سألتمو، حضرت هم میخواد که خدای متعال یک چنین حقیقتیست، اما من ناقصم، اگرم چیزی میدم باز به او میدم، از خودم چیزی ندارم، او داده که من میدم. این هم جنبه های نقص منه، اما او غنی مطلقه، لذا ستایش مطلق برای اوست. این تعبیرات بعدی علت الحمدلله بیان میکنه. چرا الحمدلله؟ چون او مؤتی مطلق است، من فقیر مطلق. خدای متعال به برکات این ایام و لیالی به ما حال دعا و ما را در حال دعا قرار بدهد، به ما حال سؤال کردن و درک سؤال واقعی را عنایت بفرمایید.